رادیو گوشکن تقدیم می کند. قند پارسی. از مهدی محمد قاسمی با همکاری میرهادی نائینی‌زاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان خوب رادیو گوش کن و ویژه شنوندگان قند پارسی. با افتخار در خدمت شما هستیم با 15 برنامه قند پارسی. من مهدی محمد قاسمی به اتفاق دوست خوبم میرهادی نائینی‌زاده.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام بر شنوندگان فرزانه رادیو گوش کن، کسانی که دل به ادب و هنر ایران زمین دادند و آماده هستند این ساعت رو همراه ما باشند با قند پارسی 15. امیدوارم برنامه‌ای که هدیه شما میشه برنامه مفید و سودمند برای شما شنوندگان گرامی باشه.
طبق معمول بعد از یک فاصله کوتاه در خدمت دوستان خواهیم بود با لیلی و مجنون. در داستان لیلی و مجنون ما تا جایی رسیدیم که شخصی به نام نوفل که شخص متمول و محبوبی هم در عین حال بوده در شکارگاه با مجنون روبرو میشه و از ویژگی های او میپرسه. اطرافیانش حال مجنون رو به او توضیح میدند و حالا ادامه داستان.
بله خب همراه میشیم دوباره با نظامی گنجوی از اونجایی که میگه نوفل چو شنید حال مجنون گفتا که ز مردمی است اکنون کین دل شده را چنان که دانم کوشم که به کام دل رسانم از پشت سمند خیزران دست ران باز گشاد و بر زمین جست. یه ذره راجع به ران باز گشادن صحبت بکنیم دکتر، اینکه ران رو بالا به زین اسب میبستند یا اینکه در کنار زین قرار میدادند و بعد
ظاهرا این یک اصطلاحی بوده، در واقع یک ابزاری بوده که برای اینکه زبری و زمختی اون زین اسب پای رو نیازاره این رو ثابت میکردن، میبستن به ران و اون از اون ابزار تعبیر به ران شده و در واقع محافظی بوده برای راحت تر اسب سواری کردن
که اذیت نکنه پارو.
بله.
آنگاه ورا به پیش خود خواند، با خویشتنش به سفره بنشاند. می گفت فسانه های گرمش، چندان که چموم کرد نرمش. گوینده چو دید کان جوان مرد، بی دوست نواله ای نمی خورد. نواله هم خب طبعا به معنای لقمه هست. هرچان نه حدیث دوست بودی، گر خود همه مغز و پوست بودی. از هر نمتی که قصه میخوان، جز در لیلی سخن نمیراند. وان شیفته زره رمیده، زنها که شنیده آرمیده. خوشدل شد و آرمید با او، هم خورد و هم آشمید با او. با او به بدیهه خوش در آمد، چون دید حریف خوش بر آمد. میزد جگرش چون مغز بر جوش، میخواند قصیده های چون نوش. بر هر سخنی چو خنده خوش، میگفت بدیهه ای چو آتش. وان چرب سخن به خوش جوابی، میکرد امارت خرابی. امارت اینجا یعنی آبادی، یعنی اون خرابی رو آباد میکرد. که از دوری آن چراغ پرنو، هان تا نشوی چو شمع رنجور. کورا به زر و به ضرب بازو، گردانم با تو هم ترازو. گر مرغ شود هوا بگیرد، هم چنگ منش قفا بگیرد. گر باشد چون شرار بر سنگ، از آهنش آورم فراچنگ. تا همسر تو نگردد آن ماه، از وی نکنم کمند کوتاه.
یه مرور کوتاه بکنیم برای شنونده ها که الان چه اتفاقی افتاد. نوفل با مجنون همنشین شد، او رو به طعام فراخوند، با هم نشستن هم صحبتی کردند و تلاش کرد که خودش رو به مجنون نزدیک بکنه. وقتی که مجنون احساس کرد که نوفل درد او رو میفهمه، با او هم کلام شد، با اینکه با هیچ کس هم کلام نمیشد، با هم صحبت کردند و نوفل قول داد که هر طور شده تمام تلاشش رو بکنه که لیلی رو به مجنون برسونه.
دقیقاً همینطوره. مجنون ز سر امیدواری، میکرد به سجده حق گزاری. کین قصه که عطرسای مغز است، گر رنگ و فریب نیست نقض است. او را به چمن رمید خویی، مادر ندهد به هیچ روی. گل را نتوان به باد دادن، مهزاده به دیوزاد دادن. او را سوی ما کجا طواف است، دیوانه و ماه نو گزاف است. شستند، یعنی نشستند، شستند بسی به چار سازی. پیراهن ما نشد نمازی، کردند بسی سپید سیمی، از ما نشد این سیه گلی. گر دست تو را کرامتی هست، آن دست رسی بود نزان دست. اندیشه کنم که وقت یاری، در نیمه رهم فرو. نا آمده این شکار در شست، داری ز من و ز کار من دست. آن باد که این دهل زبانی باشد توهی از توهی میانی. بگیم به شنونده های عزیزمون که مجنون به نوفل میگه که خب کار من به جایی رسیده که هر واسطه و پادرمیانی که بوده فرستادم، ولی نشد اونطور که باید و شاید کار من به سامان بشه. حالا تو که میخوای این کار رو بکنی، امیدوارم که حرفت حالت تبل تو خالی نداشته باشه، که یه حرفی فقط زده باشی
وسط راه جا نزنی.
دقیقا حالا میخواد که محکم بکنه اون چیزی رو که از نوفل خواسته با یک سوگند. گر عهد کنی بدان چه گفتی، مزدت باشد که راه رفتی. ور چشمه این سخن سراب است، بگذار مرا تو را ثواب است. تا پیشه خیش پیش گیرم، خیزم پی کار خیش گیرم. به نظر میرسه دکتر اون ترجیع بند سعدی که بنشینم و صبر پیش گیرم، بله به نظر میرسه این امکان وجود داره که از اینجا آمده باشه. بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خیش گیرم سعدی میگه. نظامی از قول مجنون میگه تا پیشه خیش پیش گیرم، خیزم پی کار خیش گیرم.
یعنی میگه اگر نمیتونی کمکم بکنی، برو دنبال کارت، بذار منم تو حال خودم باشم، داغم رو تازه نکن.
دقیقا. نوفل ز نفیر زاری او، شد تیز انان به یاری او. بخشود بران غریب همسال، همسال توهی نه بلکه همحال. میثاق نمود و خورد سوگند، اول به خدایی خداوند، وانگه به رسالت رسولش. کی مانده عقل شد قبولش، که از راه وفا به گنج و شمشیر. کوشم نه چو گرگ بلکه چون شیر، نه صبر بود نه خورد و خوابم. تا آنچه طلب کنم بیابم، لیکن به تو هم توقعی هست. که از شیفتگی رها کنی دست، بنشینی و ساکنی پذیری. روزی دو سه دل به دست گیری، از تو دل آتشین نهادن و از من در آهنین گشادن. چون شیفته شربتی چنان دید، در خوردن آن نجات جان دید. آسود و رمیدگی رها کرد، با وعده آن سخن وفا کرد. بگیم به شنونده هامون که نوفل به مجنون گفت من هر کاری که بتونم انجام میدم و برای اون سوگند میخورم، اما قبلش از تو هم میخوام که یه کاری بکنی. و خب این سرگشتگی و مدهوشی واقعا فایده ای نداره، تو هم باید آرام بگیری که من بتونم به در حقیقت خانواده لیلی بگم که خب تو هم به یک آرامشی رسیدی که به حال بتونن روی تو حساب بکنن به عنوان کسی که میخوان دخترشون رو بهت بدن. پس تو هم باید همزمان با این که من سوگند میخورم کار تو رو به سامان بکنم، تو هم آرامش پیدا بکنی و از این رمیدگی جدا بشی. مجنون هم که یار رو موافق دید، پیشنهادش رو به اصطلاح قبول کرد و تصمیم گرفت که بپذیره حرف نوفل رو. می بود به صبر پای بسته، آبی زده آتشی نشسته. با او به قرارگاه او تاخت، در سایه او قرارگه ساخت. گرما بزد و لباس پوشید، آرام گرفت و باده نوشید. بر رسم عرب عمامه در بست، با او به شراب و رود بنشست. چندین غزل لطیف پیوند، گفت از جهت جمال دلبند. نوفل به سرش ز مهربانی، می کرد چو ابر درفشانی. چون راحت پوشش و خورش یافت، آراسته شد که پرورش یافت. چد چهره زردش ارغوانی، بالای خمیده خیزرانی. وان قالی گون خط سیاهش پرگار کشی گرد ماهش. زان گل که نطافت نفس داد باد آنچه رو بود باز پس داد. شد صبح منیر باز خندان خورشید نمود باز دندان. یعنی با اتفاقاتی که نوفل برای مجنون رقم زد باعث شد که اون سلامتی خودش رو دوباره پیدا بکنه مجنون و بتونه به یک شکل درست و زیبایی در بیاد همونطور که پیش از این بود و حالا عشق اون حالت او رو از بین برده بود. زنجیری دشت شد خردمند، از بندی خانه دور شد بند. در باغ گرفت سبز آرام، دادند به دست سرخ گل جام. مجنون به سکونت و گرانی شد عاقل مجلس معانی. وان مهتر میهمان نوازش می داشت به صد هزار نازش. بی طلعت او طرب نمی کرد، می جز به جمال او نمی خورد. ماهی دو سه در نشاط کاری کردند به هم شراب خاری. روزی دو به دو نشسته بودند، شادی و نشاط می فزودند. مجنون ز شکایت زمانه بیتی دو سه گفت عاشقانه. کی فارغ از آه دودناکم، بر باد فریب داده خاکم. صد وعده مهر داده بیشی، با نیم وفا نکرده خیشی. پذرفته که پیشت آورم نوش، پذرفته خیش کرده فرموش. آورده مرا به دل فریبی، وا داده به دست ناشکیبی. دادیم زبان به مهر و پیوند، و امروز همی کنی زبان بند. صد زخم زبان شنیدم از تو، یک مرهم دل ندیدم از تو. صبرم شد و عقل رخت در بست، دریا وگرنه رفتم از دست.
اینجا مجنون به نظر من یه خود ناسپاسی کرده، این هم برای زحمت کشیده، بعد میگه من زخم زبان شنیدم و یه مرهم از تو.
آره زخم زبان ما نمیدونیم کجا گفته، چون هیچ زخم یعنی اشاره ای به زخم زبان شنیدن و زخم زبان زدن و تماما مهربانی کرده نسبت به او. کلن وقتی که از دیده مجنون نگاه بکنیم شاید اینجوری بتونیم بفهمیم که هر چیزی که جز یاد لیلی و نام لیلی و ذکر لیلی در میون باشه زخم زبونه، یعنی انگار همه چیز باید از جانب لیلی مطرح بشه تا زخم زبون نباشه. دلداری بی دلی نمودن، وانگه به خلاف قول بودن. دور افتد از بزرگواری، یاران به هزین کنند یاری. قولی که در او وفا نبینم، از چون تو کسی روا نبینم. بیار منم ضعیف و رنجور، چون تشنه ز آب زندگی دور. شرط است به تشنه آب دادن، گنجی به ده خراب دادن. گر سلسله مرا کنی ساز، ورنه شده گیر شیفته باز. این حذف جواب شرط ها خیلی جالبه.
بله.
فهم میکنم یک
اگه مشکل منو نه. حل کردی که هیچ، وگرنه دوباره بله. همون دیوانه میشم که بودم و در بیابان
بودم.
ها
دقیقاً همینطور شد. گر لیلی را به من رسانی، ورنه نه منو نه زندگانی.
بازم اینجا حذف جواب شرط داریم.
دقیقاً حذف جواب شرط رو داریم. خب نوفل قول داده که لیلی رو به مجنون یا مجنون رو به لیلی، اینطوری بگیم بهتره، مجنون رو به لیلی میرسونه. حالا مجنون به اصطلاح خودش عهد خودش رو رعایت کرده و آرامش
منتظر
گرفته.
اینه که
حالا منتظره که ببینیم نوفل چه میکنه. به نظر شما چه میکنه دکتر نوفل؟
فکر میکنم این نکته ایست که انشاءالله باید هفته آینده ببینیم که
دقیقا
چیکار میکنه.
و شما و نظامی و نوفل و مجنون و یاد لیلی رو با هم تنها میگذاریم و فکر بکنید بهش که ببینیم چه اتفاقی میخواد بیفته برای این دو دل داده. امیدوارم که اگر شما هم دلدادگی دارید، دلدادگیتون مثل مجنون نشه و کارتون به بیابانگردی و اینطور چیزا نکشه. تا بیش از این من چیزهایی نگفتم که از سیاق برنامه خارج باشه، بریم به قسمت بعد و ببینیم که چه کار باید بکنیم. شنوندگان گرانقدر رادیو گوش کن، برنامه قند پارسی، امیدوارم تا بدین جای برنامه از لیلی و مجنون خانی ما لذت برده باشید و آماده باشید ادامه برنامه رو که اختصاص به موضوعات جالب ادبی و فرهنگی ما داره دنبال بکنید. دکتر، چند برنامه‌ای بود و هست که ما راجع به برخی از ضرب المثل ها و ریشه های اون با شنوندگانمون سخن میگیم و فکر میکنم دانستن ریشه های ضرب المثل ها میتونه خیلی کمک بکنه به اینکه ما فرهنگ عامه خودمون رو بشناسیم. یکی از رسالت های کسانی که روی زبان و فرهنگ قومی کار میکنند اینه که بتونند ریشه های فرهنگی اون قوم رو بشناسند و بشناسونند و فکر میکنم یکی از گذرگاه های این شناخت همانا شناختن ضرب المثل ها و اینکه اونها چطوری به وجود اومدند باشه. برای همین خودم و فکر میکنم اکثر شنوندگان قند پارسی بی صبرانه منتظر هستیم تا بخشی دیگر از ضرب المثل شناسی شما رو بشنویم و چیزی یاد بگیریم.
خواهش میکنم. خب خدمتتون عرض کنم که امروز هم چند تا ضرب المثل آماده کردم که هم ضرب المثل ها رو میخونیم و مفهومشون رو بررسی میکنیم و هم چند نمونه که از این محتوا در شعر فارسی استفاده شده رو با هم مرور میکنیم.
چه عالی.
اولین ضرب المثل باز در مورد آب هست. میگه که آب را از سر بند باید بست. اینو حتما زیاد شنیدید، به این معنا که مشکل رو باید از ریشه حل کرد و کار رو باید از اساس درست کرد.
خود بندم فکر میکنم که لازم باشه یه توضیح کوتاهی بهش بدیم که قبلا حالا جاهایی میساختن که امروز حالا به یک شکل دیگه شما میگیم سد، ولی جاهایی بوده که آره در حقیقت باعث میشده که آب بالا بیاد و یک جایی ذخیره بشه که یک ضرب المثل مشهوری هستش، میگن فلانی بند رو آب داد، یعنی باعث شد که کاری بکنه که اون جایی که آب باید جمع بشه اون کاربری خودش رو از دست بده.
و آبها رو از بین برد به تعبیری.
و آبها رو از بین برد به اصطلاح. چرا رو بخونین دکتر؟
بله. ای سلیم آب ز سرچشمه ببند، که چو پر شد نتوان بستن جوی. یا سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل. یعنی میشه بعضی وقتا با یه بیل سرچشمه رو بست و مشکل رو حل کرد، ولی اگر آب همه جا رو برداشت که حتی با فیل هم نمیشه از اون آب گذشت. یعنی مشکل رو اگر از اساس حل نکنی بعدن دیگه ممکنه هیچ جور نشه حلش کنی.
بله.
اما یه ذره مسئله دیگه که خیلی وقتا ما اینو به کار میبریم، آب که از سر گذشت چه یک نی چه صد نی، یا چه یک وجب چه صد وجب میگیم بعضی وقتا.
بله.
خب این البته تعبیر خوبی نیست، بیشتر کسانی هستن که در مشکلشون در موندن و دیگه هر اتفاقی که تون حوزه براشون بیفته دیگه براشون مهم نیست، میگن دیگه ما که دیگه آب از سرمون گذشته، یعنی کار از کارمون گذشته، دیگه بیشتر از اینا هم به سرمون بیاد مهم نیست. یه جور ناامیدی، القای ناامیدی، بله، و دیگه تسلیم شدن در برابر اون مشکل رو معنا میده
و بسیار هم میتونه همونطور که شما گفتی خطرناک باشه دیگه. یعنی میتونه
به لحاظ روانشناسی، بله
بله، باعث یک سری از افت‌های جدی روانی بشه و خب میتونه خیلی بی اخلاقی ها رو رقم بزنه، میتونه خیلی اتفاقات ناگوار رو رقم بزنه و واقعا اینطوری نیست. میشه با یک ضرب المثل دیگه، با دستکاری در یک ضرب المثل دیگه بهش جواب داد که بالاتر از سیاهی هزاران رنگه، که شما اگر کار غلطی بکنی نمیتونی بگی چون آب از سر من گذشته
پس باید به راهم ادامه بدم،
به راهمون باید ادامه بدیم، نه
ماهی هر وقت از آب بگیری تازه است.
دقیقا دقیقا. خب نمونه
بله، نمونه های مشابه. بله. آن که در بحر قلزم است غریق، چه تفاوت کند ز بارانش. اون کسی که تو دریا گیر افتاده دیگه باران دیگه براش اهمیتی نداره، چون در منبع کامل آب دیگه. این فکر بله. میکنم در غزلیات عاشقانه سعدی باید باشه، یعنی من دیگه در عشق گرفتار شدم.
بله
بله، مسئله های مشابهش هم داریم. بالاتر از سیاهی رنگی نیست. و نظامی هم در هفت پیکر گفته که هفت رنگ است زیر هفت رنگ، نیست بالاتر از سیاهی رنگ. یه ضرب المثل محلی هم هست، فکر میکنم کاشانی باشه، میگه که حالا که تالان تالان است، صد تومن هم زیر پالان است. و این داستان داره، ظاهرا میگن که یک بنده خدایی رو راهزنا میزنن و خلاصه همه چیزش رو از دست میده، اونم به خودش به نوعی لج میکنه و میگه که حالا که دیگه همه چیمو بردید، من یه سرمایه هم دارم، حالا موقع 100 تومن سرمایه بوده دیگه، یه 100 تومن هم زیر پالان دارم، اونم وردارید ببرید، زیر پالان خر دارم، اونم وردارید ببرید،
اونم ورده.
آتش از چنار پوسیده براید. اینو حتما خیلی شنیدید با یه شکل دیگه، که میگه دود از کنده بلند میشه.
دقیقاً.
کنایه از این که افراد با تجربه و کسانی که پیرتر هستند بهتر به نتیجه میگیرن، کار رو به بهترین شکل انجام میدن یا دانش و تدبیر بهتری دارند.
عجب.
که میگه که آنچه در آینه جوان بیند، پیر در خشت خام آن بیند.
بله.
یا آنچه اندر آینه بیند جوان، پیر اندر خشت بیند بیش از آن. این مال مثنوی مولاناست.
این صورتی که الان از ضرب المثل ارائه میدی یه ویژگی داره که در اون چیزی که ما رایج داریم دود از کنده بلند میشه نیست، و اون هم
من.
پوسیدگیه. پوسیده بودن یعنی چیزی که کسی بهش نگاه نمی کنه، توجه بهش نمی کنه و اتفاقا اون هست که بیش از هر چیز دیگه ای شاید کارا باشه، به درد بخوره. و فهم کنم این ظرافت رو این شکل از ضرب المثل داره که در اون حالتی که ما استفاده میکنیم نیست. این
تعبیر داره، این تعبیر درسته که مثلا چیزی که بهش توجه نمیکنی بیشتر به دردت میخوره.
بله.
ولی خب معمولا قدما بیشتر به خاطر کهنسال بودن مثلا کنده یا چنار این تعبیر رو به کار می‌بردن که مثلا کنده‌ای که کهنسال تره و بیشتر پوسیده شده آتش بهتری رو در میگیره، پس طبیعتا
دقیقاً همینطوره.
آره
دقیقاً همینطوره. نه این رو از این منظر گفتم که شاید اون معنایی که قدیمتر از کنده میفهمیدن رو امروز ما اون ظرافتش رو درک نکنیم و وقتی استفاده میکنیم توجه نداشته باشیم به اون ظرافتی که در دود از کنده بلند میشه وجود داره و شاید ماها بهش خیلی توجه نکنیم.
در واقع معانی پنهان به تعبیر.
دقیقاً بله.
در مورد با تجربه بودن پیران و بهره‌مندی از تجربه اونها ما در ادبیات خیلی تعابیر داریم. مثلا قابوسنامه داره که میگه پسر با پیران نشین، نگویم که جوانی مکن، لیکن جوانی پیر عقل باشه. همچین تعبیری داره که میگه در نشاط جوان باش، اما در تدبیر و نقشه کشیدن پیر باش.
دقیقا. و اصلا بحث پیر، حالا یه خوده که جلوتر بریم، دکترم در ادبیات عرفانی حتما سررشته بیشتری از من داره، اصلا بحث پیر، بحث پیر طریقت یه خوده که جلوتر میریم، اصلا خیلی جدیتر مطرح میشه.
کاملا درسته. همینطوره. درباره همین بحث اهمیت تجربه پیران، اسدی طوسی میگه که جوان کینه را شاید و جنگ را، کهن پیر تدبیر و فرهنگ را. یا حافظ میگه جوانا سر متاب از پند پیران، کرای پیر از بخت جوان به. خب تا همینجا باشه، چند ضرب المثل رو تقدیم دوستان کردیم. انشاءالله در برنامه‌های بعد هم در خدمتشون خواهیم بود.
در خدمتون هستیم با بخش بعدی برنامه.
شما شنونده قند پارسی هستید. امیدواریم که تا اینجای برنامه مورد توجهتون قرار بگیره. خب ما در بخش سوم برنامه قند پارسی مطابق معمول همیشه که یک تصنیف رو قرار هست تقدیم حضورتون بکنیم، ما شعرهای مختلف رو بررسی کردیم. اما از شعرهایی که در نقطه اوج ادبیات هستند به نظر من نمیشه گذشت.
نه نه
باز هم باید آخرش برگردیم به همونا.
دقیقاً. و اصلا شما نگاه بکنید تصنیف های ما هم اگر یک آمارگیری یه وقتی انجام بشه میبینیم که اون چیزی که از شعرای به اصطلاح قله پارسی خونده شده حتما خیلی بیشتر از شعرهای دیگه هست و این خیلی طبیعی هم هست به واسطه اینکه خب هر کسی میره دنبال بهترین ها و گزینشی رو که انجام میده سعی میکنه بهترین رو انتخاب بکنه، بهگزین بکنه و خب آهنگسازان، خوانندگان و تصنیف پردازان ما هم از این قاعده مستثنا نیستن. من فکر میکنم این سومین بار هست که میهمان خانه پربرکت حضرت حافظ میشیم، درسته دکتر؟
همینطوره، بله. ما دو نوبت دیگه از حافظ تصنیف تقدیم حضور دوستان کردیم و این در واقع سومین نوبت هست که این غزل رو میخواییم تقدیم حضور دوستان بکنیم.
یه تلاشی هم سعی داریم میکنیم در برنامه که به اصطلاح از خوانندگان متفاوتی تصنیف پخش بکنیم، از اون جهت که به هر حال هر گلی بوی خودش رو داره.
همینطوره.
و ما به هر حال گلستان تصنیف داریم و از این گلستان تصنیف سعی میکنیم هر دفعه شاخ گلی تقدیم شنوندگان عزیزمون بکنیم. این هفته قرار هست که میهمان صدای کدوم یکی از خوانندگان خوش صدای موسیقی ایرانی باشیم دکتر؟
بله، این هفته تصنیفی رو با صدای هنرمند خوب کشورمون جناب سید حسام الدین سراج
به به
تقدیم حضورتون
از صداهای کرد. بسیار خوبه موسیقی ایرانی هستند، مردی که خب خودشون هم از انسانهای بسیار خاکی و متواضع هستند. وقتی نام حسام الدین سراج برای من شنیده میشه، من اسم ایشون رو میشنوم، یاد مجلسی میفتم که در دانشگاه تهران به یاد شادروان قیصر امینپور برگزار شد. ایشون آمدند با تواضعی مثال زدنی، بدون داشتن هیچ چشم داشتی، یک اجرای فوق‌العاده در مسجد دانشگاه انجام دادن، طوری که میتونم بگم همه رو تحت تاثیر اجرای زیبای خودشون قرار دادن. در دستگاه نوا ابیاتی از قیصر امینپور خوندند و خلاصه خیلی به دل نشست. اگر من بخوام بیش از این در این باب صحبت بکنم، فکر میکنم به اطاله کلام میرسیم.
خواهش میکنم.
بهتره که به غزل بپردازیم و یکم در باب غزل صحبت بکنیم و آنگاه صدای حسام الدین سراج رو بشنویم.
خب اگر موافق باشید من اول متن غزل رو بخونم، بعد اگر فرصت شد یه مقدارم در مورد غزل صحبت
حتما
میکنم.
حتما.
صلاح از ما چه میجویی که مستان را صلا گفتیم؟ به دور نرگس مستت سلامت را دعا گفتیم. در میخانه ام بکشا که هیچ از خانقه نکشود، گرت باور بود ورنی سخن این بود و ما گفتیم. من از چشم تو ای ساقی خراب افتادم، لیکن بلایی که از حبیب آید هزارش مرحبا گفتیم. اگر بر من نبخشایی پشیمانی خوری آخر، به خاطر دار این معنی که در خدمت کجا گفتیم. قدت گفتم که شمشاد است بس خجلت به بار آورد، که این نسبت چرا کردیم و این بهتان چرا گفتیم. جگر چون نافم خون گشت، کم زینم نمی باید جزای آن که با زلفت سخن از چین خطا گفتیم. تو آتش گشتی ای حافظ ولی با یار در نگرفت، زبد عهدی گل گویی حکایت با صبا گفتی.
به به، اولا خیلی خیلی زیبا شعر رو قرائت کردیم دکتر و من شخصا خیلی لذت بردم. امیدوارم که شنوندگان عزیز هم لذت کافی رو برده باشن. نکته ای که به ذهنم میرسه، بذارید یه ذره به مناسبت این غزل راجع به جامعه زمان حافظ و حالا اون مفاهیمی که حافظ مخصوصا در دوره میانی خودش استفاده میکنه راجبش صحبت بکنیم. خب مفهوم پناه بردن از حالا خانقاه به میخانه، یعنی از جای مذهبی، از جای ظاهر و صلاح ها به جایی که به اصطلاح آدم های قلاش، آدم های رند درش زندگی میکنن. یکی از کارهایی که حافظ میکنه اینه که میاد و یه جورای منفی ترین شخصیت های دوره خودش رو ازشون یک تصویر کاملا مثبت ارائه میده. همونطور که شاید شنونده های فرزانمون بدونن، وقتی تا پیش از حافظ ما به کلمه‌ای مثل رند، مثل قلاش میرسیدیم، همه به یک سری آدم لاابالی و حالا بیمسئولیت اشاره میشده انگار. مخصوصا مثال ساده ایش که شاید همه دوستان توی ذهنشون باشه، اون حکایت حسنک وزیر هست که در تاریخ بیهقی آمده. آخرش میگن که مشتی رند را سیم دادن تا سنگ بزنن به حسنک.
داستان اینه، به مردم گفتن که این حسنک رو که میخواییم به دار بکشیم به سنگ بزنید. بعد چون بین مردم محبوب بود، هیچ کس راضی نشد که این کارو بکنه و اینا رفتن یه عده آدم لاوبالی آوردن بهشون پول دادن که در واقع به حسنک سنگ بزنن. مشتی رند را سیم دادند که او را سنگ زنند.
بسیار بله. هم عالی. و خب انگار که یک جامعه نابسامان، که اتفاقا این نابسامانی به واسطه حالا سختگیری های محتسب معابانه خشک مقدسوار یک حاکمی به نام امیر مبارزالدین محمد در شیراز اتفاق می افتاده، باعث این میشه که حافظ بیاد و خیلی از مفاهیم رو اصلا برعکس بکنه و بگه که اتفاقا اون چیزی که شما ببینید، مصرع اول، صلاح از ما چه میگویی، صلاح از ما چه میجویی که مستان را صلاح گفتیم. تأکید رو مستان هست. و صلاح گفتن دوستان حتما میدونن که به معنای دعوت کردن به طعام، دعوت کردن به خوردن و نوشیدن هست. میگه چطور دنبال صلاح از ما میگردی، تویی که میدونی ما رفتیم و این کار رو کردیم، ما مستان رو صدا کردیم برای انجام کارهای خودمون. خلاصه بهانه خوبی بود این غزل که من یه ذره در باب جامعه حافظ صحبت بکنم و شنوندگان رو ارجاع بدم به سایر غزلهایی که میتونه خیلی بیشتر در باب این موضوع مفید باشه. مثلا ای برندان مکنی زاهد پاکیز سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم اگر بد، تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. یا غزل های دیگه ای، دانی چه شمع او، دانی که شمع او چه تغییر میکنن، پنهان خورید باده که تغییر میکنن، ناموس عشق و رونق عشاق میبرند، عیب جوان و سرزنش پیر میکنن. این یکی از یک دسته غزل اصطلاحا انتقادی هست که حالا حافظ داره. نمونه های دیگه ای هم داره که اگر بخوایم بهشون اشاره بکنیم دچار اطاله کلام میشیم.
در واقع اینو میخواد بگه که اون ظاهر فریبی هایی که امیر مبارزالدین میکرد و کسانی که در واقع مذهبی نبودند و فقط برای کسب مطامع خودشون در واقع بازیچه دست خودشون کرده بودند مفاهیم و اعمال مذهبی رو، این باعث میشه که حافظی که به نوعی عرفان پاک و نوعی عرفان خالصانه اعتقاد داره براشوبه و در مقابل این ریاکاری قیام کنه.
دقیقاً، یعنی اون چیزی که اصطلاحاً جانمایه کلام حافظ میتونه توی این نوع از غزلیاتش باشه، مبارزه هست با درویی و ریایی، ریاکاری. و میگم این میتونه خیلی خیلی مشهود باشه در خیلی دیگر از ابیاتش. ای کبک خوش خرام، کجا می روی به ناز؟ غره مشو که گربه زاهد نماز کرد. اون حکایتی که در کلیله داریم که در حقیقت گربه بوده زاهد نما که از زهد خودش طعمه درست می کرده و حیواناتی رو که برای قضاوت به سمتش می اومدن شکار می کرده، که یک در حقیقت نمونه اعلای این نوع نگاه رو ما در موش و گربه عبید زاکانی در همین عصر حافظ داریم. اگر دوستان اون رو دیده باشند موش و گربه رو، می بینن که اصلا گربه به نظر اصلا همین امیر مبارز الدین محمدی میاد که ما چند دقیقه در بابش سخن گفتیم. فکر میکنم بیشتر شنوندگان عزیز رو تصدی ندیم، مهمانشون بکنیم به صدای دلنواز حسام الدین سراج و برگردیم و برنامه رو در محضر شنوندگان عزیز به پایان ببریم.
تو تشگر تو تش گشی ای حافظ ولی بایار در نگیره بعد اهدی یه گل گویی حکایت را سبا گفتی
عزیز. امیدوارم که آنچه تقدیم حضورتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و بتونیم در برنامه‌های بعد هم خدمتگزار شما عزیزان باشیم. همچنان منتظریم که پیشنهادها و نظرات و انتقادات شما رو بشنویم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم.
مهدی محمد قاسمی عزیز تمام آنچه که باید میگفتن رو گفتن، فقط من راه ارتباطی برنامه رو اضافه بکنم که شما به آیدی تلگرامی @radiogushkon RADIOGOOSHKON پیام های خودتون رو، نظراتتون رو، انتقاداتتون و پیشنهاداتتون رو برای بهبود برنامه قند پارسی ارسال بکنید. میتونه نظرات شما راهگشای کارهای ما باشه. این همه گفتیم لیکن در بسیج بی عنایات خدا هیچیم هیچ. خدا یار و نگهدارتون.
چله من امسال کدوم شعر و کدوم فال باز یاد اونو زنده کرده حافظ بگو کدوم فال حال، کدوم روز و کدوم سال، اونی که رفته بر میگرده، آی اونی که رفته بر میگرده. امشب کدوم ستاره دلشوره هامو داره، دل واپس لبخند اونه، کدوم جاده دوباره اونو با یک اشاره تا پشت این در میرسونه، آه تا پشت این در میرسونه. چله هر سال من یه جای خالیه که پر نمیشه، حافظ نگو تو فال من، جدایی افتاده برا همیشه. تو چله هر سال من یه جای خالیه که پر نمیشه، حافظ نگو تو فال من، جدایی افتاده برا همیشه. شبای چله صدام میلرزه دلم میگیره، شبای چله خاطره هاشو ازم میگیره، دلم دوباره نبودنش رو بهونه کرده، یه عمر میگن اونی که رفته بر نمیگرده، بر نمیگرده.